بعد بریم چیزی گوش بدیم. اگه قراره بریم گوش بدیم به ما بگید که دیگه وارد مبحث نشیم. بریم گوش بدیم. خانم قندی آماده است آیتمشون؟ آره. به نظر منم خوبه ما بکنیم برنامه رو دو نیمه، نیمه اول برنامه تموم میشه، نیمه دوم راجع به مسئله قضایی صحبت میکنیم. میریم برنامه که خانم قندی، مرجان قندی رو میشنویم و برمیگردیم در خدمت دکتر فروزانفر هستیم. فروزانفر معروف هم البته داشتیم، با اون نسبتی ندارین که فروزانفر ادبیات. بسیار خوب، خدا حافظ.
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن یکی از مسمومیت‌هایی است که با شروع فصل سرما در کشور افزایش می‌یابد. دکتر شاهین شادنیا، فلوشیپ سمشناسی بالینی و مسمومیت‌ها و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
گاز مونوکسید کربن با فرمول شیمیایی CO، این گاز در مواردی که احتراق ناقص اتفاق بیفته، یعنی در محیطی که اکسیژن کافی وجود نداره، مواد احتراق ناکافی داشته باشن، گاز مونوکسید کربن تولید میشه. از اونجایی که این گاز مونوکسید کربن بدون رنگ، بدون بوست، اثرات تحریکی نداره، وقتی در محیطی تولید میشه و تجمع پیدا میکنه، افراد از حضور اون گاز در محیط مطلع نمیشن، چرا که هیچ وجه ظاهری و مشخصه ظاهری قابلیت تشخیصی وجود نداره. به همین خاطره که بسیاری از افراد از گاز مونوکسید کربن به عنوان قاتل خاموش یا قاتل نامریز یاد میکنن، چرا که اگر در محیطی تولید بشه و افراد در اون محیط حضور داشته باشن، متوجه تولید این گاز به هیچ وجه نمیشن. در مراحل اولیه علائمی که ایجاد میکنه به دنبال مسمومیت، علائمی است غیر اختصاصی. معمولا افراد از یک حالت ضعف، خستگی، بیحالی، بی‌حوصلگی، حالت کسالت، خواب‌آلودگی شکایت دارن، عدم اشتها به غذا خوردن، درد بدن داره. علائم یک علائمی مشابه با سرماخوردگی و آنفولانزا است و معمولا هم این دو تشخیص با همدیگه اشتباه میشن در بسیاری از موارد. اما اگر فرد با دیدن این علائم در خودش شک به مسمومیت با گاز مونوکسید کربن نکنه و همچنان در محیط باقی بمونه، این علائم پیشرفت میکنه، منجر به خواب‌آلودگی های عمیق تر میشه، به طوری که حتی بیمار رو ممکنه دچار کاهش سطح هوشیاری و یا حتی کما بکنه. بیمار ممکنه در نتیجه نرسیدن اکسیژن کافی به سلول‌های مغزی دچار تشنج بشه، ممکنه به علت عدم نرسیدن اکسیژن کافی به سلول‌های قلب، که در واقع این دو ارگانی که نام بردم، یعنی هم مغز هم قلب، جزء بافت‌هایی هستن، جزء ارگان‌هایی از بدن هستن که بسیار نیاز به اکسیژن دارن، یعنی بیشتر نیاز به اکسیژن در بدن مختص این دو بافته. پس به تبع ما معمولاً علائم رو در این دو عضو بیشتر می‌بینیم، در مغزاس کردن با علائم خواب‌آلودگی، کاهش سطح هوشیاری، کما و تشنج. در مورد قلب هم به علت نرسیدن اکسیژن کافی ممکنه در واقع ما انواع ضربانات قلبی رو ببینیم، ناهمانگی و ضربانات نابجای قلبی رو ببینیم. حتی در افرادی که در ریسک خطر قرار دارن ممکنه یک انفاکتوس حاد میوکارد اتفاق بیفته.
سالانه هزاران نفر در جهان در اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست می دهند. پس در فصول سرد سال، علائم سردرد، سرگیجه، ضعف عضلانی، گیجی و خواب‌آلودگی را جدی بگیرید.
خب مجددا سلام میکنیم، امیدوارم هر جا هستی سعی و سالم و تندرست باشید. نیمه دوم برنامه ما شروع شدش با آقای دکتر فروزانفر، در خدمت ایشون هستیم، متخصص بورژانس، فلوشیپ مسمومیت ها و عضو هیئت علمی دانشگاه، در هفته پیشگیری از مسمومیت ها که یکم تا هفتم آبان ماه هست. 2265-2876 شماره تلفن ما هست و 30102 سامانه پیامکیمون هست. بریم سراغ مسمومیت های غذایی. و من سوالم این بود آقای دکتر، به هر حال کی ما میگیم فرد دچار مسمومیت غذایی شده؟ اصلا باید زمانی ازش بگذره، کوتاه‌ترین زمانهایی که باید از خوردن یه ماده غذایی بگذره تا علائم به وجود بیاد چه؟ که شیر رو میدونم فکر کنم 2 ساعته، نه؟
بله، همونطور که فرمودین به کوتاهی 6 ساعت ممکنه مسمومیت غذایی خودش رو نشون بده. معمولا سمومی که از قبل در ماده غذایی مثل موادی که در فضای آزاد نگهداری میشه تشکیل شده، میتونه ظرف 6 ساعت، حالا ممکنه 1 تا 2 ساعت باشه، ممکنه تا 6 ساعت باشه. تا 6 ساعت اول ممکنه علائم خودش رو به صورت استفراغ، دلدرد و حالا بعضن اسهال اینا خودشون نشون بده. بعضی اوقات هست که میکروب یا اون در واقع اون ارگانیسمی که داخل غذا هست شروع به تولید سم در اون ماده غذایی میکنه. در این موارد معمولا بعد از 6 ساعت هست که علائم شروع میشه. مثلا برنجی که در فضای آزاد نگهداری شده، برنج پخته شده‌ای که در فضای آزاد نگهداری میشه، ممکنه اون سمیتش بعد از 6 ساعت حتی تا 24 ساعت بعد هم علائم شروع بشه. بنابراین به دو دسته زودرس و دیررس تقسیم میشه، کمتر از 6 ساعت و بیشتر از 6 ساعت.
درسته. اون میکروب برنج باسیلوس سرئوس،
بله،
یه نوع باکتریه، باکتری هم از ویروس نیست.
بله، بله.
معمولا علت مسمومیت باکتری ها هستن.
معمولا باکتری ها هستن.
معمولا باکتری ها هستن.
بله.
شیر فکر میکنم 2 ساعت دکتر، آره؟
شیر کمتر از 6 ساعت هستش، بله.
کمتر از 6 ساعت هست.
بله.
خودمون متوجه میشیم که شیر فاسد شده یا نه؟ یعنی میگن میبره شیر و اینا، یه همچی چیزی، یا میگن اگه رو گاز بذاری. حالا اینا در حد در واقع پزشکی نیست، بیشتر کار خانواده است. عمده مسمومیت ها، مثلا ما چیزی که خیلی بهش توجه نمیشه، در فکر کنم یک دو سال قبل هم یه ذره شایع شد، بحث کنسرو ها هستش که خیلی شما توصیه میکنید حتما کنسرو ها رو بجوشونن 20 دقیقه. یه ذره راجبش توضیح بدید.
بله.
و بگید که علائم مسمومیت ها با اون باکتری که داخل کنسرو هست چی هستش.
بله. یک باکتری هست به نام کلستریدیوم.
بله.
که بعضی از انواع کلستریدیوم به نام کلستریدیوم بوتولینوم که میتونه باعث ایجاد بوتولیسم بشه، میتونه باعث یک مسمومیت مهلکی به نام بوتولیسم بشه. کلستریدیوم عادت داره و دوست داره در محیط در واقع تقریبا بی‌هوازی، در محیطی که فاقد اکسیژن هست، رشد بکنه و تولید توکسین بکنه. بنابراین در مواد غذایی مثل کنسرو ها که فضایی هست که داخلش اکسیژن چندانی وجود نداره و مدت طولانی این ممکنه توکسین وجود داشته باشه، این در واقع این میکرو وجود داشته باشه، این ایجاد شروع به تولید توکسین میکنه. این توکسین
یعنی سم.
بله.
یعنی شروع به تولید
سمی. بله، ماده سمی تولید میکنه. این سم خیلی مقاوم هست، هم به حرارت مقاومه هم به فشار مقاومه، و به این توصیه میشه مواد کنسروی یا قوطی های کنسرو حداقل مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت جوشانده بشه که هم فشار داخل این کنسرو بالا بره، هم این که در واقع حرارت زیاد این توکسین ببینه و باعث شکسته شدن این ماده سمی و سم بشه و فرد دیگه علائم چندانی درش ایجاد نشه. البته همینجا لازم هست خدمتتون عرض بکنم که منحصر به قوطی های کنسرو نیست این مسمومیت، ممکنه مواد غذایی باز حتی مثل همین ذرت مکزیکی یا چیزایی که در واقع کنار خیابون هم فروخته میشه، اینها هم ممکنه منجر به ایجاد بوتولیسم بشه. علت این جور موارد بوتولیسم ایجاد توکسینی هست که از قبل داخل اون کنسروی که این ذرت ازش گرفته شده ایجاد شده. بنابراین سبزیجات یخ زده داخل یخچال، داخل فریزر، ذرت مکزیکی، قوطی های کنسرو و مواد غذایی روباز هم میتونه منجر به ایجاد بوتولیسم و سمیت این شکلی بشه.
و ظاهرا علائمش به جای اسهال یبوسته دکتر.
بله دقیقاً. البته بوتولیسم از چند حالت میتونه در فرد ایجاد مسمومیت بکنه. بوتولیسم غذایی یکی از شایع‌ترین موارد بوتولیسم است. البته از طریق زخم هم میتونه این توکسین یا این سم وارد بدن بشه و باز هم ایجاد علائم بکنه. همین بوتاکسی که داره استفاده
آره.
میشه در واقع اون توکسین بسیار ضعیف شده اون میکروب هست که میتونه باعث فلج موضعی چند ماهه موقت و گذرا در فرد بشه و حالمون به حال به عنوان یک بوتاکس استفاده میشه. مردم باش آشنایی دارن. همین هم میتونه باعث در مواد خیلی کم و نادر اگر که در شرایط استاندارد استفاده نشه میتونه باعث ایجاد سمیت بشه. بوتولیسم معمولا اولین علائمش علائم
بوتولیسم توی کنسروا هستا، من یه بار دیگه بگم. بله,
بله. میتونه باعث پتوز یا افتادگی پلک بشه، دوبینی در فرد ایجاد بکنه، یا بوست که فرمودین جز علائم اولیه‌اش هستش و کم کم فرد احساس میکنه نمیتونه خوب صحبت بکنه و صحبت کردنش به یه شکل خاصی در میاد، انگار که مثلا در واقع توی بینیش داره صحبت میکنه، بهش میگن نیزال اسپیچ یا صحبت کردن تو دماغی، به خاطر اینکه عضلات حلقش نمیتونه خوب با هم ارتباط برقرار بکنه. بنابراین یه صحبت کردن تو دماغی هست و مواد غذایی هم که استفاده میکنه ممکنه داخل بینیش بره. بنابراین افتادگی پلک، دوبینی و علائم اولیه عصبی و یبوست میتونه جزء اولین علائم بوتولیسم باشه.
بسیار خوب، خیلی. پس فهمیدین که بجوشونن در واقع کنسرو. بله. بعضی موقعا میریم این برنامه رو میگیم ولش کن دیگه نمیخواد بجوشونی. اینا انشالله که خوبه، درسته، ولی نه واقعا مثل که خطرناک. بله. گفتم با سلام برنج که پخته شده در یخچال نگهداری کنیم بعد برای دفعه بعد گرم بشه مسمومیت زا هست یا خیر؟ غذای پخته شده چند بار میتونیم گرم کنیم؟ بله. یه بار میتونیم. اینا رو دیگه خانم چیز خانمای استدیوی ما بلدن، ما خیلی به فکر نمیکنم بدونیم.
بله. خب. البته غذا رو که پخته شده توصیه میشه داخل یخچال نگهداری بشه، حتما در غذای در فضای باز نگهداری نشه، داخل یخچال نگهداری بشه و حتما هم بعدش اون حرارت کافی رو ببینه که اگر که ماده سمی هست یا میکروبی داخلش هست از بین بره. حالا در مورد این توصیه
حالا گفتم با سلام رب که در قوطی هست بعد از باز شدن در قوطی خودش نگهداری کنیم مسمومیت زا هست یا خیر؟
بعیده به این شکل مسمومیت زا باشه،
چون گفتی اکسیژن نباید باشه دیگه. بله، اینجا وقتی بله. اکسیژن میاد بله. ممکنه مسمومیت های دیگه بده ولی حتما بوتولیسم نیست.
بله، ممکنه مسمومیت های ناشی از استافیلوکوک یا مسمومیت ناشی از سایر میکروب ها اتفاق بیفته ولی بوتولیسم کمتر محتمل است.
خدمت شما هستم که سوالات خیلی زیاده. میگه با سلام، در صورتی که از شرایط ایمنی پکیج اطمینان داشته باشیم داخل آپارتمان قرار دادن پکیج باز هم ایراد دارد یا خیر؟ گفتن آقای دکتر دیگه باید دست بزنی به اون لوله بخاریش. بله. اگر سرد باشه اشکال داره.
بله، البته کلا توصیه نمیشه پکیج و سیستم‌های گرواشی داخل اون محوطه زندگی نصب بشه، حتما باید یه جایی باشه تهویه مناسب داشته باشه. البته برای بررسی دقیق‌ترش میشه از دستگاه‌هایی استفاده کرد که مقدار گاز مونوکسید کربن داخل اون اتاق رو اندازه‌گیری می‌کنه. همکارای ما در سرویس در واقع آتش نشانی در سازمان آتش نشانی این امکان رو در اختیار دارن که اگر مورد مشکوکی بود دوستان تماس بگیرن و اینها میان چک میکنن و ایمنی در واقع اون محل رو میتونن تایید بکنن.
و اینکه ظاهرا بچه‌شون در کودکی مایه در واقع سفید کننده خورده، یه ذره آسیب به مریشون دیده. حالا این که گفتن خوب میشه یا نه، بین اسید و باز کدومش خطرناکتره دکتر؟ وقتی وارد
معمولا بازها خطرناکتر هست. اسیدها و قلیه‌ها هر دو موادی هستن که در اثر بل میتونه آسیب‌های موضعی و آسیب‌های سیستمیک یا کلی توی بدن ایجاد بکنه. آسیب‌های موضعی ناشی از قلیه‌ها، چه آسیب‌های پوستی چه آسیب‌های ناشی از بل، معمولا شدیدتر از اسیدها است، به خاطر اینکه اسیدها باعث ایجاد یک ناحیه در واقع بسته شده و نکروتیک و به اصطلاح نکروز کواگولیتیو یا نکروزی که باعث ایجاد در واقع لخته در اون محل یا ایجاد بافت مرده در اون محل
میشه. نکروز یعنی بافت مرده.
بله.
مردنه بافت مش میگن نکروز. بله. بله.
میتونه باعث چنین واکنشی در بافت بشه، ولی قلیه ها اون خوردن و اون آسیب زدن بافت رو تا آخر ادامه میده و باعث ایجاد بسته شدن بافت نمیشه.
درست.
به خاطر همین معمولا آسیب ناشی از قلیه ها شدیدتر و وسیع‌تر.
قلیه ها مثلا همین مایه های سفید کننده.
بله.
و مایه هایی که ظرفشویی و اینا استفاده میکنن اکثرا چه زندگی قلیه هستن.
بله.
و ظاهرا خطرناکتره به خاطر همین. گفتن ذرت مکزیکی توی خیابون‌ها که با بخار آب پخته میشوند نخوریم، چون آقای دکتر گفتم ممکن است هم بوتولیسم داشته باشه.
بله، اگر ذرت
الان فردا ذرت فروشا همشون میان دم جام جم. آقای دکتر
بله، اگر ذرتی که در فرایند تهیه ذرت مکزیکی استفاده میشه از یک قوطی کنسروی باشه که اون قوطی کنسرو جوشیده نشده باشه و اون اصول رو که عرض کردم خدمتون رعایت نشده باشه، بله میتونه منجر به ایجاد بوتولیسم بشه.
و سوال بعدی این که اگه کنسرو ماهی رو سرخ کنی مشکلی داره یا نه؟
بله، با سرخ کردن این سم از بین نمیره.
از بین نمیره.
بله.
حتما باید بجوشونیم.
حتما با جوشیدن در فضا در واقع در محیط بسته با فشار بالا باشه. حداقل 20 دقیقه.
20 دقیقه و روی قابلمه رو بذاریم بجوشه یا همینجوری بذاریم تو قابلمه آب و
در حال جوشیدن.
بله. در جوشیدن بجوشه که تا داغ داغ بشه. چون بعضی ها فکر میکنن میگن خب سرخش میکنیم و اون سمش از بین میره.
هیچ وقت با سرخ کردن از بین نمیره.
نمیره از بین. بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر سوالات مردم خیلی زیاد درباره مواد محرک و شیشه هم سوال کردن.
بله.
که شما حالا در مورد مواد مخدر و متادون و اینها مسئولیت به ما گفتین، اون مواد محرک میگن کشنده نیست، آیا اینجوریه؟
به هیچ وجه. مواد محرک موادی هستن که در واقع مثل زی یا قرص های در واقع نشاط‌آور و شادی‌آور استفاده میشه در فردی که زمینه بیماری قلبی عروقی داشته باشه یا فشار خون یا سن بالا باشه، که قطعا ممکن، البته نه 100% ممکن، مهلک باشه. در افراد دیگه هم میتونه باعث تغییرات در واقع پایانه های عصبی عضلانی یا پایانه های عصبی بشه و تغییرات مزمن و حاد ایجاد بکنه. تغییرات حاد به صورت افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب و عوارض ناشی از این اتفاق هست و تغییرات مزمن میتونه باعث ایجاد تغییرات شخصیتی در فرد بشه. بنابراین هم به صورت حاد هم به صورت مزمن این مواد ایجاد آسیب میکنن و به هیچ وجه توصیه نمیشه.
بسیار خب، ما داریم با آقای دکتر فروزانفر، متخصص به اورژانس، فلوشیپ مسمومیت ها، عضو هیئت علمی دانشگاه، درباره مسمومیت های شایع صحبت میکنیم. به نظرم اگر بخوام از اول یه خلاصه بگیم، راجع مونوکسید کربن صحبت کردیم، مسمومیت با داروها، مسمومیت با متادون و داروهای مواد مخدر، مسمومیت آره کودکان، اینا که حالا دوستانی که الان به ما ملحق شدن اگر نشدن میتونن تو سامانه ایران صدا همین روز رو بزنن، از ساعت 15 تا حالا 16 امروز رو مجددن بشنون. راجب کودکان گفتیم، راجب مسمومیت های غذایی گفتیم، یکی از چیزهای دیگه هم که حالا این روزا خیلی باب همه میرن کوه دکتر.
بله.
آیا ما کوه گرفتگی هم به عنوان مسمومیت داریم یا نه؟ یعنی اکسیژن، کاهش اکسیژن در واقع یا افزایش اکسیژن در واقع، هر کدومش میتونه در واقع مسمومیت زا باشه یا خیر؟
بله، البته زیر مجموعه مبحث مسمومیت قرار نمیگیره. ولی بیماری های ناشی از صعود به ارتفاع و نزول از ارتفاع بیماری هایی هست که بالاخره اتفاق میفته و عوارض و علائم خودش رو داره. صعود به ارتفاع مثل صعود به ارتفاعات خیلی بالا در افرادی که از قبل آمادگی جسمانی کافی و به اصطلاح ظرفیت کافی رو کسب نکرده باشن میتونه باعث ایجاد مشکلاتی بشه، از جمله ادم ریوی یا تورم ریه که خودش باعث تنگی نفس میشه و میتونه برای فرد خطر جانی داشته باشه، ادم مغزی یا تورم بافت مغز و سایر بیماری‌هایی که مرتبط با صعود به ارتفاعات هستش.
بسیار خوب. و اینکه ازم به حضورتون که اگر بخوام سوالات مردم رو که با 30000 در واقع 102 سامانه پیامکی ما تماس گرفتن رو بگیم، خدمت شما عرض شود که کنسرو جوشانده شده اگر باز نشده تا چقدر وقت قابل استفاده است؟
بله،
اینم حالا سوالیه که پرسیدن دکتر.
البته سوالی هست این برای خودش، ولی معمولا اگر اون کنسرو جوشانده بشه و مطمئن باشیم که اون در واقع میکروب از بین رفته و میکروبی داخلش وجود نداره، ممکنه تا اون پایان در واقع تاریخ مصرفش قابل نگهداری باشه.
بیایم سراغ این مسمومیت هایی که ما خیلی تو خونه میبینیم، یعنی احتمال داره مسموم بشیم ولی با حشره کش هاست.
بله.
حالا البته الان حشره کش های بیبو هم اومده، درست آقای پیمانی؟ شما چون میخرین بیبو هم اومده، در واقع اینا خودش وقتی میگیم بیبو دیگه میزنیم دیگه، مثلا من به شخص تو محل کارم بعضی موقع اینا استفاده میکنم، ولی واقعا اینا هم مشکلاتی رو به وجود میاره این حشره کش ها، و اصولا سموم کشاورزی رو هم به ما بگین، چون بله، کشاورزای ما خیلی با این مسئله درگیر هست.
بله. خب مسمومیت های اتفاقی یا مسمومیت های عمدی با این مواد شایع هست نسبتاً. مسمومیت های خانگی هم ممکن اتفاق بیفته. خب توصیه میشه که حالا ما بیشتر برای پیشگیری از مسمومیت ها داریم صحبت میکنیم، برای پیشگیری از مسمومیت با سموم به اصطلاح دفع آفات نباتی، اینجوری بگیم بهتر هستش. بله بله بله. توصیه میشه که اینها هم حتما در ظرف خودش نگهداری بشه، دور از دسترس باشه، در ظرف دیگه‌ای که به خصوص ظرف مواد غذایی هست، مثلا ظرف روغن یا ظرف مثلا نوشابه یا ظرف‌های دیگه به هیچ وجه ریخته نشه. حتما با کار در واقع موقع کار کردن با اینها دستکش و وسایل حفاظتی استفاده بشه، به هیچ وجه در دسترس کودکان قرار نگیره و اون مقادیر استفاده شده ای که توصیه میشه حتما استفاده بشه. اگر فردی دچار مسمومیت با اینها شد که معمولا علائمش به صورت کلی شامل اشریزش، اثرات موضعی تحریکی، استفراغ، تهوع، اسهال، دلپیچه، تعریق و تعرق و علائم اینجوری هست، حتما فرد رو بلافاصله از اون محل دور بکنن، لباسش رو کاملا خارج بکنن افرادی که باش سر و کار دارن و به سرویس‌های امدادی اطلاع بدن. بله مسمومیت‌های اتفاقی با اینها در منزل ممکن اتفاق بیفته، به خصوص در کودکان اگر مواد بیبو باشه که خب احتمال این هست که مسمومیت افراد احساس نکنن، اون بوی سم رو ازش دور نشن و باعث ایجاد مسمومیت بشه.
درسته. یکی از کارهای ما تو برنامه امروز، یعنی واقعا ما که نمیتونیم الان مسمومیت یا انشالله نباشه، اگرم باشه الان نمیشه راجع به درمان خیلی صحبت کرد، بحث پیشگیریه. و چقدر اینجا 20 تا مورد رو شما نوشتین در واقع خودتون، یکی ایمنسازی منازل از نظر بروز مسمومیت ها و چیزای خیلی جالبی توش داره. یکی از چیزای جالب اینه که قبل از دور انداختن ظروف حاوی مواد شیمیایی و شوین داخل آن رو آبکشی کنید.
بله.
این یعنی اینکه ممکنه بچه‌ها برن سر وقتش یا مسئول خانگی خطرناک مثل لوله بازکن، جوهر نمک، گرمگیر، سفید کننده، لکه‌بر، مواد شوینده، گاز پاکن، داروها رو در بسته‌بندی اصلی آنها با درب بسته نگهداری کنید. از قرارداد ظروف حاوی مواد شیمیایی در کنار مواد غذایی خودداری کنید. از قرارداد مواد شوینده در کمدهای زیر ظرفشویی اجتناب کنید. چه در منزل کودکی دارید، از قرارداد خمیردندان، دهانشویی و یا دیگر فرآورده آلرژی بهتر خوشبو کنند در دسترس کودکان. چرا خمیردندان نباید بذاریم در دسترس کودک؟
بله، به چند دلیل. حالا چیزای دیگه هم تو این
آره همینجوری داریم الان 7 تومی رو خوندن. بله. تا 20 تومی نیم چلو. بله. با هم
خود خمیر دندان خب چندان مسمومیت‌زا نیست، البته فلورش میتونه باعث ایجاد فلورزیس بشه در کودکان و خودش بالاخره با رقابتی داره منجر به مسمومیت‌های جزئی در افراد بشه در به خصوص در کودکان، ولی اون در خمیر دندان میتونه باعث آسپریشن بشه در افراد. یعنی اون بچه
خدا رحمت کنه آقای افشار اخبارگو. بله. دخترش با همین پاکن در واقع من خیلی سال پیش یادمه که پاکونو پرید آسپیره کرد و فوت شد. حالا هم خدا رحمت کنه دخترشون رو هم خود آقای افشار.
بله بله، همونطور که فرمودین پیشگیری از مسمومیت خیلی مهمتر هست، چون وقتی مسمومیت اتفاق میفته یا صدمه اتفاق میفته یک مقدار درمان ممکنه مشکل باشه. حالا امیدواریم به در واقع برکت واقع برنامه خوبی که شما دارین این نهادینه بشه بحث پیشگیری از مسمومیت و شاهد بروز کمتر مسمومیت.
حالا برای دختر خانوما و آقا پسرهایی که دارن احیانا ما رو میشنون یا خانواده‌شون رو میشنون، بچه‌ها خیلی خودکار و اینا داخل دهنشون میکنن و اینا خودشون هم مسمومیت ممکنه بده، هم بیماری بده، هم منجر به نکته بعدی هشتمی گفتن نگهداری مسئول خطرناک مثل ضد یخ، شیشه پاک کن، بنزین، نفت، سموم. نفت که حالا گیر نمیاد، سموم علفکش، سموم حشره کش، کوتهای باغبانی در کمدهای بدون قفل در واقع اجتناب کنید.
بله.
که خیلی نکته مهمیه، تمامی سموم مورد استفاده در منزل در ظروف با درب غیر قابل دسترسی کودکان نگهداری. برچسب ظروف سموم و مواد دفع آفات و ابتدا کاملا مطالعه کنید، سپس دقیقا مطابق آن عمل نمایید. یکی از چیزایی که خیلی الان چیز هست این لوله بازکن‌ها هستش. بله. که افراد منجر به سوختگی هاشون میشه. بله. دکتر مثلا. بله. اسید رو یک دفعه میریزن داخل این در واقع توالت ها برای اینکه بخوان لوله رو باز کنن و اینها، اینو به نظرم خیلی دقت نمی‌کنن، بیشتر آسیب‌های چشمی هم بعضی موقع ما دیدیم که
همونطور که فرمودین یه اتفاقی که علارغمه که این مقدار راجعش صحبت میشه باز هم هنوز جویو داره، مثلا نزدیکای عید یا زمانی که مثلا افراد به خانه تکانی یا تمیز کردن منازلشون مشغول هستن، این مخلوط کردن جوهر نمک و اسید هست و در واقع وایتکس هست که خیلی اتفاق میفته. شاید افراد فکر می‌کنن با این کار به نظافت یا تمیز کردن و محافظت کمک بیشتری می‌کنه، واقعا شایع هست و از همینجا لازم هست به مردم عزیز اطلاع بدیم که این واقعا کار درستی نیستش. مخلوط کردن وایتکس و جوهر نمک حالا ممکنه در نظر در واقع تمیز کردن اثر بیشتری داشته باشه، ولی باعث ایجاد سموم و گازهایی میشه که خیلی به فرد آسیب میرسونه. حتما این کار انجام ندن، یا اگر انجام میدن حتما از تهویه مناسب و محیط دستکش و وسایل حفاظتی استفاده بکنن.
آره خیلی زیاد، به خصوص خانوما که وسواس هم دارن. خیلی نکات خوبی اینجا اشاره شده بهش آقای دکتر فروزان و یکی از نکات خیلی خوبه. آها اینجا از من پرسیدن مسمومیت اوپیوم هم داریم. اوپیوم چیه؟
اوپیوم همون تریاک هست.
آها شربت تریاک هست.
نه خاصه خود تریاک.
خود تریاک. بله. هستش. خب از این وقت در واقع با اون مسموم میشن دیگه اگه در دسترس باشه. مثلا. بله. کسی در دسترسش باشه، بچه‌ها به خصوص. بله. استفاده کنن.
البته
علائم مسمومیتش چیه دکتر؟
البته بیش از این که مسمومیت با تریاک در بچه‌ها شایع باشه، مسمومیت با متادون هستش، که چون متادون در واقع هم طول عمرش یا طول در واقع وجودش در بدن بیشتر، زمانی که در بدن اثر میکنه از تریاک طبیعی خیلی بیشتر هست و مسمومیتش هم بالقوه کشنده تر هست در اطفال و افراد بزرگسال.
درسته. یکی از چیزایی که خیلی زیاد حالا ممکنه باشه مسمومیت با سرب دکتر.
بله.
و ظاهرن هم زیاد هست ولی رصد ممکنه نشه.
بله.
یه ذره راجع به مسمومیت با سرب هم به ما میگین؟
خب مسمومیت با سرب از همون دوران جنینی و کودکی ممکنه در افراد آغاز بشه و تا دوران بزرگسالی هم در افراد و جامعه شیوع داشته باشه. همونطور که خودتون فهمیدین رصدش و علائمی که هستش یک مقداری ممکنه علائم غیر اختصاصی داشته باشه. ممکنه به هر حال تأثیراتی رو کودک داشته باشه که بعداً مشخص میشه، در همون لحظه مشخص نباشه. علائم معمولاً غیر اختصاصی هست، از تحریک پذیری در کودکان بگیرید تا کم خونی، تا کاهش رشد، تا اختلالات در بهره هوشی و رشد عصبی کودکان بگیرید تا در بزرگسالان که با دلدرد، سردرد و علائم گوارشی، کم خونی، دردهای عضلانی اسکلتی هست که میتونه خیلی از بیماری‌ها و شرایط این در واقع این مسمومیت با سرب رو تقلید بکنه. زن بالینی پزشک یا درمانگر هست که میتونه مسمومیت با سرب با تعیین سطح خونی سرب مشخص بکنه. برنامه‌های قلب‌برجری برای مسمومیت با سرب در کودکان توصیه شده که سطح سرب در کودکان، به خصوص کودکانی که در مناطق پرخطر، مناطق صنعتی زندگی می‌کنن، سطح سرب در کودکان اندازه‌گیری بشه و اگر سطح سرب از یک مقدار خاصی بیشتر بود، درمان شروع بشه و بحث‌های پیشگیری از مسمومیت با سرب هم در کودکان مورد جدی در واقع مورد دقت هست. مسمومیت با سرب در کودکان نسبتاً شایع هستش. از در واقع سمومی که در واقع از موادی که میتونه باعث مسمومیت با سرب در کودکان بشه، میشه به همین رنج‌هایی که روی دیوار استفاده میشه اشاره کرد. البته رنج‌های بله. جدیدتر کمتر حاوی سرب هست، ولی اگر کودکی هست که از اون ورقه‌های پوسته شده رنج روی دیوار داره استفاده میکنه، اینها داخل دهانشون بره، حتما ازش جلوگیری بکنن، ممکنه منجر به ایجاد مسمومیت بشه. دست‌های کودکان رو حتما به فواصل مکرر و مرتب مخصوصا از بیرون برداشته به منزل حتما شستشو بدن، در جلوگیری از مسمومیت با سرب کمک کننده هستش. کودکان عادت دارن اشیا رو به داخل دهان خودشون میبرن. اگر اسباب بازی هست یا وسیله‌ای هست که از رنگ‌های غیر مجاز استفاده شده
یا باتری داره،
اینها حاوی سرب هست، حتما از کودک گرفته بشه، کودک کمتر اینها به دهان خودش ببره. و حالا بقیه مباحث که دیگه مباحث درمانی مسمومیت با سرب هست.
بسیار عالی آقای دکتر فروزانفر. راجع به این که حالا اگر کسی تو خونش دچار مسمومیت شد باید به کجا تماس بگیره؟
بله.
به کی باید بگه اینو؟
بله.
مشورت کنه در واقع.
البته حالا اقداماتی در دست هست که بتونیم در واقع یک مرکز مشخصی رو برای مسمومیت در نظر بگیریم، ولی فعلا عزیزان هموطن میتونن با شماره 190 داخلی 100 داخلی 3 و کد 2 شماره گیری بکنن. این شماره که خدمتشون عرض کردم مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم وزارت بهداشت هست که به خصوص در مورد تداخلات دارویی، دوز دارویی و عوارض سوء دارویی میتونن دوستان به عزیزان هموطن پاسخگو باشن. شماره 190 شما در واقع کد دستوری 3 و کد دنباله اون کد 2.
190 ظاهرا مرکز مال خود وزارت بهداشت
بله.
هستش در واقع.
بله.
که اینجا در واقع بازم نوشتین 45 مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم در کل کشور وجود داره و اینکه به این شکل
بله. 190 بعد 3 بعد 2.
بسیار خوب، دوست داشتم بگیرم، البته الانم حالا داشتم گرفتم ولی دیدم خیلی طولانی میشه، از وقت برنامه‌مون میگذره. ما مسمومیت‌های تزریقی هم داریم دکتر، یعنی به صورت تزریقی هم فقط همون داروه دیگه، به صورت تزریقی مثلا اینایی که من خدایی نکرده مواد مخدر مصرف میکنه یا احیانا داروهایی رو اشتباهاً مثلا پنسیلین اگر به کسی حساسیت بده منجر به مرگش بشه، اون میشه مسمومیت یا میشه حساسیت؟
مسمومیت تلقی نمیشه، بیشتر حساسیت و به اصطلاح حساسیت مفرط هست که بهش آنافیلاکسی گفته میشه.
آها. و اینکه اگر کسی در خیابون افتاد و قش کرده دیگه، ما کجا بدونیم این مسمومیت قندش افتاده پایین؟
بله.
آیا مسمومیت با مواد مخدر داشته و چیزای مختلف، اینو یه توضیح میدیم؟
بله.
یه ذره یه کوچولو هم دو سه دقیقه راجع به درمان خانگی به ما بگید.
بله.
که چه کار بکنید.
بله.
بعضی مثلا میگن برو آب لیمو بخور بیاری بالا، نمیدونم فلان کن، اینجور کارا دیگه.
من به صورت خلاصه خدمتتون عرض بکنم که بحث اقدامات حیاتی پایه رو شما مطرح فرمودین. اگر هموطنان عزیز با فردی که دچار کاهش هوشیاری شده در هر مکانی، چه در بیمارستان، چه در پیاده رو، چه در خیابان یا محل کارشون مواجه شدن، اولین اقدامی که باید انجام بدن حفظ خونسردی و در واقع آرامش خودشون هست. دومین اقدام این هست که به اصطلاح ایمنی صحنه رو برای فرد و برای خودشون رعایت بکنن.
درست.
اگر فرد در معرض خطرات بیشتر ناشی از ریزش آوار، تصادف یا آسیب‌های شیمیایی یا الکتریکی یا آسیب‌های در واقع دیگری هست، فرد رو اگر امکان داره از اون محل دور بکنن. و سومین اقدام تماس با سرویس‌های امدادی هست. جابجا کردن فرد یا دست دادن به فرد و اینها ممکنه منجر به ایجاد صدمات بیشتر در